بسم الله الرحمن الرحیم. تبدیل و تولید توسط مؤسسه آموزشی نرم افزاری قدس.
الله علی اعدائه مجمعین من الان الی قیام یوم الدین. صحبت در تمکن از امتثال ظنی تفصیلی به ظن مطلق بود، یعنی برام از مذهب میرزای قمی که انسدادیه و هر ظنی رو حجت میدانه، آیا اگر کسی خواب دید، رو قول ایشونی حرفا رو که ما قبول نداریم، رو قول میرزای قمی اگر کسی خواب دید مثلا نماز با استعاذه واجبه، یا خواب دید مثلا نماز جمعه واجبه، خب این چیکار میتونه بکنه؟ بنابراین که این زن حجت باشه، این الان متمکن است از امتثال تفصیلی زنی، یعنی معذرت میخوام اولی رو بعد بگیم عدم وجوب استعاذه، زن پیدا کرده در نماز استعاذه واجب نی، خب آیا این میتوانه حتما بعد طبق این زنش عمل کنه، یک نماز بخونه بدون استعاذه، یا اینکه احتیاطاً یه استعاذه هم اضافه بکنه؟ که این میشه چی؟ میشه امتثال تفصیلی ظنی به ظن مطلق، که میتوانه طبق ظنی که پیدا کرده بی استعاذه بخونه، آیا این میتونه احتیاط کنه با استعاذه بخونه یا نه؟ این که گفتیم لا اشکاله که جایزه، مخیره، هم میتونه طبق این ظنی که پیدا کرده یک نماز بی استعاذه بخونه و هم میتونه طبق احتیاط یه نماز با استعاذه بخونه، لا اشکاله. اما در دومیش اونجایی که مستلزم تکراره، یعنی الان زن پیدا کرده از یک راه غیر معتبر که نماز جمعه فقط واجبه، خب آیا این فقط باید طبق همین زنش نماز جمعه بخونه، یا میتوانه احتیاط کنه هم ظهر بخونه هم جمعه، که احتیاط تکراری؟ این دومی محل خلافه. پس اولی محل خلاف نی، لا اشکاله که مخیره، میخواد طبق اون زنش نماز بی استعاذه بخونه یا احتیاط کنه نماز با استعاذه بخونه، لا اشکاله در این که مخیره بین هر دو. اما در این دومی که احتیاطش تکراریه، اینجا چه اینجا اختلافه؟ بعضی گفتن نه، میتونه طبق همون زنش همون نماز جمعه رو بخونه، از یک راه غیر معتبر زن پیدا کرده نماز جمعه واجبه، میتوانه به اون زنش عمل کنه همون نماز جمعه رو بخونه، و میتوانه احتیاط کنه، یعنی امتثال احتیاطی بکنه، هم ظهر رو بخونه هم جمعه، با تمکن از امتثال تفصیلی ظنی به ظن مطلق، آیا میتونه احتیاط کنه یا نه؟ گفتن بله، برای اینکه ادله انسداد این ظن رو جایز میکنه برای ما، مقدمات انسداد این ظن رو برای ما جایز العمل میکنه، دیگه متعین العمل که نمیکنه. همینقدر ما طبق این که مقدمات انسداد قبول داریم میتونیم به این ظنمون عمل بکنیم، اما اینکه آیا تقدم داره بر احتیاط و نمیشه احتیاط بکنی، نه اینو دلیل نداریم. این یک قول. قول دوم میگه نه خیر، حتما باید طبق همون ظن تفصیلی عمل کنی، شما که ظن به وجوب جمعه پیدا کردی همون مظنون الوجوب تو بیار، حق نداری احتیاط کنی. چرا؟ تمام اون 5 تا ادله اینجا میاد، اگر بخوای احتیاط کنی یه ظهر بخونی یه جمعه، اون مقربیت حین عمل از بین رفته، قصد وجه از بین رفته، برخلاف عقیده علماست، برخلاف سیره متشرع است، برخلاف قاعده اشتغاله، چون اشتغال یقینی براءت یقینی میخواد. اگر من طبق همون زنم یه دونه نماز به قصد وجوب آوردم، خب همه رو راضی کردم از خودم، اونایی هم که قصد وجهیان این عمل من قبول دارن، اما اگر تکرار بکنم قصد وجه از بین میره، گرفتار اون اشکالا میشین. خلاصه ایشون میفرماد اگر چه علم ذاتن به ما هو علم، ولو اجمالیش مقدم است بر زن ولو تفصیلی. درسته علم بالاخره تقدم داره، شما هر دو رو بیاری اتصال علمی کردی، ذاتن علم به ما هو تقدم داره، اما به خاطر این اشکالات خمسه، به خاطر این امور خارجیه، نکن این کار رو، طبق همون زنت یک دونه عمل بیار، همون رو به قصد وجوبش بیار تا یقین کنی بری و ذمی میشی. این تا اینجا به خدمت شما عرض که مال ظنون مطلقه بود، و اما درس امروز که مال ظنون خاصه، با تمکن از امتثال تفصیلی زنی به زن خاص آیا میتونه احتیاط کنه، امتثال علمی اجمالی بکنه یا نمیتوانه، باید همون رو انجام بده. اینجا هم با دو جوره، احتیاط غیر تکراری، احتیاط تکراری. مثلا توی این رساله همه نوشتن شما بعد از تکبیرت الاحرام مستحبه یه استعاذه بکنی، وجوب نداره. خب زن خاص دیگه، قول مجتهد رو بالخصوص ما دلیل داریم بر اعتبارش. خب آیا الان مجتهدی که میگه استعاذه واجب نی، من میتونم معذالک احتیاطاً یه استعاذه بگم؟ خب عیبی نداره دیگه. ایشون میفرماد مگر مثل علامه کسی بشه، چون علامه میگه تمام اجزای وجوبی رو باید به قصد وجوبی بود، رو قول علامه نمیشه. یعنی اگر رو قول علامه بریم جلو بگیم غیر از خود عمل، اجزای عمل هم قصد وجه میخواد. البته اگر اونجور بگیم نمیشه، برای اینکه اگر شما احتیاطاً یه استعاذه بگین قصد وجه اون یه جز از بین میره، این یه جزه که وجوبشو نمیدونی، اگه احتیاطاً بگی قصد وجه از بین میره. ولی نه، حالا ایشونو بذاریم کنار، رو قول دیگران، اگر دیگران قصد وجه هم میگن معتبره، در خود عمل میگن، نه دیگه در اجزا. ولی در تکراریاش نمیشه. یعنی الان فتوای مجتهدی که شما باید ازش تقلید کنی وجوب جمعه است. خب آیا شما الان متمکنی از امتثال تفسیری زنی؟ آیا حتما باید طبق این نظر مجتهدت یه دونه نماز بیاری جمعه به قصد وجوب، یا میتوانی هم ظهر بیاری هم جمعه بیاری؟ اینجا محل خلافه. باز دوباره همون حرفا، همون ادله خمسه‌ای که برای اونجا بود برای اینجا میاد. فعلا اینجا خیلی حرفی نداره تا برسیم به اول مطلب. بعدی ظهر و جمعه چند بار مثال زدیم؟ یه وقت نمیدونم نماز با استعاذه واجبه یا بی استعاذه. خب یه احتیاطش تکرار نمیخواد که، یه دونه نماز میارم با استعاذه، احتیاط کردم برای احتیاط غیر تکراری. روز جمعه نمازی که از من میخوان نمیدونم مثل روزای دیگه همون نماز ظهر یا نماز جمعه، احتیاطاً دو تا نماز میارم، یه دونه ظهر یه دونه جمعه. اون اولی احتیاط غیر تکراری، این دومی احتیاط تکراری. خب حالا امتثال تفصیلی زنی به زن مطلق همون شد، اصلا ما قبول هم نداریم اون حرفا رو. کسی که از راه زن غیر معتبر زن پیدا بکنه، اصلا اونا رو ما قبول نداریم، مقدمات انسداد رو قبول نداریم که در جای خودش گفته میشه. بریم سراغ حرف خودمون. یک نفر متمکن است از امتثال تفصیلی زنی ولی به زنی که ثبت اعتبارو، مثل فتوای مجتهد. الان از مجتهدش سوال بکنه نماز با استعاذه واجبه یا بی استعاذه، میگه بی استعاذه. آیا این آدم میتونه احتیاطاً یه دونه استعاذه بیاره؟ اگر از مجتهدش سوال بکنه جمعه واجبه یا ظهر، میگه جمعه واجبه. حالا میتونه آیا این کسی که بعد وظیفه‌اش طبق نظر مجتهد نماز جمعه است احتیاطاً هم ظهر بیاره هم جمعه؟ اینجا رو داریم میخونیم. اما اگر این زنی که، یعنی این کسی که متمکن است از امتثال تفصیلی زنی، زنش زن خاص باشه. زن خاص یعنی چی؟ یعنی زنی که ثبت اعتباره بالخصوص، مثل فتوای مجتهد جامع الشرائط. آیا این آدم میتونه احتیاط بکنه؟ مثالش همین استعاذه و بی استعاذه. مجتهدش میگه استعاذه واجب نیست، یعنی الان متمکن است از امتثال تفصیلی زنی به زن خاص، این میتونه احتیاط کنه یه نماز با استعاذه؟ رو قول علامه نمیشه، چون رو قول علامه جد جد هم باید قصد وجه بشه. آخه دیگران که میگن قصد وجه، خود عمل میگن الله اکبر نماز واجب میارن، اما دیگه اجزایش لازم نی، رو قول علامه نمیشه. اما رو قول دیگران چرا؟ ایشون میفرمان که ظاهر اینه تقدیمه، یعنی تقدیم امتثال تفصیلی زنی، بخوایم بگیم مقدمه بر احتیاط غیر تکراریه، این مبنیست بر اعتبار قصد وجه حتی فی الاجزا. اینم بذارید برای توضیح بعد می، یعنی مبنی بر اینه که معتبر بدانیم قصد وجه رو حتی فی الاجزا. کل علامه، انشالله علامه رو از کردم دو سه سال بعد اگر زنده باشیم میرسیم به حرف ایشون. با این کتابا سطر اول صفحه 274 ایشون تصریح میکنه، میگه آقای علامه فرموده اجزای عمل رو هم باید انسان به قصد وجوب بیاره. خب من که الان نمیدونم استعاذه واجب واجبه یا نه، احتیاطاً بیارم، این جزء و بدون قصد وجه بردم. آیا این امتثال تفصیلی ظنی غیر تکراری، آیا این مقدمه بر احتیاطه؟ بنابر مذهب علامه چرا مقدمه؟ یعنی نمیتوانی احتیاطاً یه نماز با استعاذه بخونی، همون یک نماز بی استعاذه به دستور مجتهدت بخون، همونو قصد وجوب بکن. اگر بخوام بگیم امتثال تفصیلی ظنی مقدمه بر احتیاط، مبنی بر اینه که بگیم قصد وجه معتبره حتی فی الاجزا، ولی حیث و قدر جهنا فی مقامه، ولی ما در جای خودش ثابت کردیم، همون کتاب فقه و طهارت و اینها، در اونجا ثابت کردیم عدم اعتبار نیت وجه. نه بابا، ما حتی قصد وجه کل عملش هم در جای خودش گفتیم لازم نی، اینجا که دیگه قصد وجه در جزء عمله. فل اقوا، پس اقوا جواز تحصیل ترک تحصیل ظنه، یعنی اقوا اینست که میتوانی امتثال تفصیلی ظنی رو بذاری کنار و اخذ به احتیاط بکنی، اون یه جزء، ولو قصد وجهش هم از بین میره مهم نی. دوباره باز برمیگرده ایشون میفرما بله، اون خط بعد برمیگرده و من هنا، حالا که جایزه امتثال تفصیلی ظنی غیر تکراری جایز است انسان احتیاط بکنه، اون ظن امتثال تفصیلی رو بذاره کنار، و من هنا یرجح، برای همینم هم هست که اگر کسی نه مجتهد باشه نه مقلد بخواد احتیاط کنه، ما جایز میدونیم. میرزای قمی جایز نمیدونست، بهش اشکال کردیم. و من هنا، از همین جهت که قصد وجه معتبر نی، نیت وجه در عبادات معتبر نی، یترجح، رجحان داره که ما قائل بشیم به صحت عبادت مقلدی که نه مجتهده نه مقلده، اینجا اخذ به احتیاط میکنه و ترک تقلید و اجتهاد میکنه. لذا ما گفتیم صحیحه. میرزای قمی که میگو باطله، ما ردش کردیم، الا انه خلاف الاحتیاط. یه رو عرض کردم شیخ فی کل سطنن حبتی شن، امرو همینجوره در هر یه سطری دو سطری ایشون برمیگردن، این همین برنامه رو صفحه 299 هم دارن، الا اینکه آخر سر با انصاف دیگه مطلب حق اونجا ایشون میگه. حالا ایشون تا حالا میفرمودن جایزه، یعنی شما میتوانی احتیاط کنی، این احتیاط غیر تکراری رو میتوانی بکنی، هیچ عیبی نداره، الا انه، الا اینکه این احتیاط خلاف احتیاطه، یعنی امتثال علمی اجمالی که نماز و با استعاذه بیاری، که هم اسمش احتیاطه هم اسمش امتثال علمی اجمالیه، این احتیاط خلاف احتیاطه من جهت وجود القول بالمنع عن جماعتن، برای اینکه جماعتی قائل به منعن، میگن قصد وجه معتبره. من تو ذهنم میاد که این جماعت بعد غیر اون جماعت اون روزی باشه، با آخه 3-4 خط بالام داشتیم درس قبلی منع جماعتون، این بعد غیر از اون باشه، برای اینکه اونا راجع به تکراری میگفتن، اون جماعتی که اون روز خوندیم در جلسه قبل، اونا جماعتی بودن که تکرار رو منع میکردن، میگفتن تکرار نکن که قصد وجه از بین نره، اما این جماعت بعد کسایی باشه مثل علامه که بگه حتی در اجزا هم قصد وجه معتبره. قرار اینه دقت داشته باشین، این جماعت باید قاعدتا غیر اون جماعت باشه، اون جماعتی که اون رو گفتیم منع میکنن از احتیاط، برای اینکه اونجا احتیاطش تکراری بود، اگه شما تکرار میکردی قصد وجه عمل از بین میره، اما اینجا که ایشون میگه منع کردن جماعتی، یکیشون علامه است، شاید که 2-3 نفر دیگه هم باشن، اینها قائلن به این که احتیاط اینجا هم احتیاط نکن. چرا؟ برای اینکه اون جزئی که احتیاطاً میاری وجوبشو نمیدانی، اون وقت یک جزء عمل اگر واقعا واجب باشه بی قصد وجه آوردی. بریم سراغ احتیاطای تکراری. بله خب فرق نمی کنه دیگه، عرض کردم اونایی که قصد وجهیان اونا فرق میکنن، بعضیاشون اکثرشون قصد وجه در کل عمله، یه 2-3 نفرشون هم در جز جز، و الا اونایی که میگن قصد وجه معتبر نیست دیگه فرقی نمیکنه، نه در اجزا نه در کل. خب این آقا الان اگر به مجتهدش سوال بکنه چیکار کنم؟ میگه آقا نماز جمعه بخون در زمان غیبت، زمان غیبت هم مثل زمان حضور، من عقیده‌م اینه نماز جمعه واجبه. خب این میتونه با اینکه مجتهدش اینو گفته گفته همون جمعه رو بخونه به قصد وجود، یا اینکه میتونه احتیاط هم بکنه یه ظهر بخونه یه جمعه که بدون اون وظیفه واقعی رو برده. اینجا چی؟ احتیاطای تکراری چی؟ ایشون میگه این زن اینم جایزه، چون ما قبل ایشون در اونجا که تکراری نبود، حالا غیر اون یه سطر بالایی دو سطر جلوتر، ایشون در دو سطر قبل گفتن احتیاطای غیر تکراری جایزه، ایشون میگه ای زن تکراریاش هم جایزه، با اینکه مجتهدش گفته فقط جمعه واجبه، ولی این یه ظهر میخونه یه جمعه میخونه، امتثال علمی اجمالی میکنه با تمکن از امتثال ظنی تفصیلی، ایشون میگه اینم جایزه، بلکه اولاست. چرا؟ برای اینکه علم به ما هوه حرف اون روزه، علم به ما هوه ولو اجمالیش هم باشه مقدم است بر زن به ما هوه ولو تفصیلیش باشه، ولی بلافاصله برمیگرده میگه اون چند تا دلیل چیکار کنیم، قرار هر یه خطی دو خطی ایشون یه چیزی میگن، بلکه اصلا اولویت داره، یعنی هم ظهر بخونه بلکه اولویت داره احتیاط، یعنی هم ظهر بخونه هم جمعه، این اولویت داره بر اخذ به ظن خاص، یعنی فتوای مجتهد که میگفت جمعه تنها. چرا این بهتره؟ لما تقدم از جلسه قبل چی بود؟ ما تقدم گفتیم تحصیل واقع به طریق علم ولو اجمالی هم باشه اولاست از تحصیل اعتقاد ظنی به اون امتثال، ولو کان به اون ظن ولو کان تفصیلا، اعتقاد زنی آدم پیدا بکنه به امتثال تکلیف ولو تفصیلی باشه علمی بر او مقدمه. پس نتیجه چی شد آقا؟ این کسی که مجتهدش گفته من جمعه رو فقط لازم میدونم که اگر جمعه بخونه دیگه کارش تمامه، ولی معذاله احتیاط میکنه یک جمعه و یک ظهر، خب ایشون میگه اینم جایزه. یه نفر اشکال میکنه بگه پس به چه درد میخوره حجیت فتوا؟ شما میگی با اینکه فتوای مجتهدش فقط وجوب جمعه است، اما این میتونه هم ظهر بخونه هم جمعه، پس چه خاصیتی داره؟ شما که میگین ادله ظن خاص ظنون خاصه داریم بر اینکه فتوای مجتهد حجته، چه ثمری داره؟ ایشون میفرماد نه، این که ما میگیم ادله یعنی ظن خاص داریم بر حجیت فتوای مجتهد، معناش این نیستش که یعنی اون متعین العمله. ببینید آقا، وظیفه اولی ما احراز واقعه، یعنی مکلفین وظیفه اولیشون چیه؟ احراز واقع باید بکنن، برای تسهیل امر شارع فتوای مجتهد حجت کرده، نه اینکه فتوای مجتهد متعین العمله. اونی که ما به وضع اولی باید امتثال کنیم باید به احراز واقع بکنیم، و احراز واقع هم با دوتا میشه، منتها سخت آدم احراز واقع بکنه، واقعا هم مشکله، خیلی جاها آدم بخواد احراز واقع بکنه یه قدری سخته، این چون سخت بوده شارع تسهیلا لامر العباد آمده گفته مردم حالا که شما سختتونه احراز واقع بکنین، به قول این آقایی که جامع شرایط عمل بکنین، بر فرضم خلاف واقع باشه این قولش برای شما حجته. پس تعین نداره، اگر ما میگیم دلیل داریم بر اعتبار فتوای مجتهد، معناش اینه، یعنی اگر به استناد فتوای مجتهد شما نماز جمعه خوندی قیامت معلوم شد اشتباه بوده، نماز ظهر واجب بوده، شما مجازی، یعنی عملتون مجزیه، پس معناش تعین نی. و به عبارت نخرا، فتوای مجتهد جنبه ترخیصی داره نه عظیمتی، اینا رو تو عبارت در بیارید، فتوای مجتهد جنبه ترخیصی داره، یعنی شما مرخصین، شما مجازین به قول مجتهد جامع الشرایط عمل بکنید، نه اینکه جنبه عظیمتی داره، یعنی نمیتوانید احتیاط کنید ظهر و جمعه، حتما اینجوری نی، این انقلت یه انقلت در تقدیر، این ادلت و ظنون قلتوس، انقلتشو میگن. شما الان گفتین چی؟ گفتین با اینکه مجتهد میگه همون جمعه جایزه، هم ظهر بخونه هم جمعه، به فتوای مجتهدش اعتنا نکنه، انقلت، پس به چه درد میخوره فتوای مجتهد که شما میگین ادله خاصه داریم بر حجیت ظن مجتهد؟ میگیم اون ادله معناش تعین نی، معناش عظیمت نی، حتما الا و لابد بعد ببینی آقا چی میگه. نه، این قول مجتهد و حجت کردن که شما به زحمت نباشی، و الا اگه شما حاضری خودت به زحمت بندازین، یه 10 دقیقه وقت اضافه صرف بکنی، هم جمعه بخونی هم ظهر بخونی، که این عیبی نداره. پس انقلت ادله زنون خاصه، مثل فتوای مجتهد زنون خاصه زیاد داریم، حالا یکیشو مثال میزنم. ما گفتیم با بودن زن اجتهادی شما میتوانی احتیاط بکنی، به اون فتوا عمل نکنی. ایشون یه نفر میگه انقلت پس خاصیتش چیه؟ این زنون خاصه یعنی این فتوای مجتهد. قلتو ادلت و زنون الخاصه انما دلت علا کفایتها عن الواقع. یعنی قول مجتهد، شما اگه به استناد قول مجتهد جمعه خوندین، قیامت معلوم شد اشتباه کردین آقای مجتهد، ظهر واجب بوده، این کافیت از واقع. ثمره حجیت فتوای مجتهد اینه که کفایت میکنه از واقع، ولو برخلاف واقع هم بعدا معلوم بشه. پس معناش یا اون ترخیص و عظیمت رو بگین، ادله ای که این قول مجتهد رو حجت میکنه ترخیصن حجت میکنه، یعنی شما مرخصی، شما اجازه داری به فتوای این آقا عمل بکنی، نه به نحو عظیمت که حتما حتما باید به این عمل بکنی و لابد دست از این که غیر او نمیشه. ایشون میگه ادله زنون خاصه دلالت داره بر کفایت اون زنون خاصه از واقع. ببینین این میشه رخصت، لا این میشه عظیمت، لا تعین العمل بها، نه اینکه متعین از شما به اون زنون خاصه در مقام امتثال عمل کنی. پس چی شد آقا؟ بالاخره عقیده ایشون این شد که شما با اینکه مجتهدت میگه جمعه تنها واجبه، میتوانی هم ظهر بخونی هم جمعه. دوباره باز برمیگرده ایشون میگه چه بکنی؟ اون شبهاتو چه بکنی؟ اون مخالفت اصحابو چه بکنی که قصد وجه و معتبر میدونن؟ لذا میفرماد الا اینکه شبهه اعتبار نیت وجه نمیذاره. بالاخره شبهش هست، از کدام ولو 5-6 نفر بیشتر نیستن یا آقایون، ولی هر کدومشون واحد که الفن، خیلی علمای مهمی هن. این شبهه اینکه آیا نیت وجه معتبره، کماه و قول و جماعته، بلکه مشهور بین متأخرین اینه جعلت. اینجا هم باز جعله باید مؤنث باشه چون فاعلش نیته، ولی بگیم نیت یعنی قصد. علا کل حال اگه نیت رو به ظاهرش حساب بکنیم جعلت باید باشه، ولی مقصود از نیت قصده، جعلم فاعلش میشه اون قصد. قصد وجه شبهش ها، حالا که شبهش ها جعله، یعنی اون قصد وجه قرار میدهد احتیاط رو در خلاف احتیاط، یعنی احتیاطاً احتیاط نکن، یعنی احتیاطاً چیکار کن؟ به همون قول مجتهد عمل کن، احتیاط نکن، یعنی نه یا امتثال علمی اجمالی بکن که قصد وجه از بین بره، احتیاطاً احتیاط نکن، یعنی احتیاطاً طبق نظر همون مجتهدت یک نماز جمعه با قصد وجهش بخون، مضافاً به این که این یک مطلب، مضافاً به همون مخالفتایی که دیدی، گفتیم تکرار مخالف با سیره مستمره متشرع است، این دو ما امکانه. میخواد یه دلیل سومی بیاره، برای چی؟ برای اینکه احتیاط نکنید، مجتهد اگر میگه جمعه واجبه همونو بخون، نه یا احتیاط کن یک دونه ظهر یک دونه جمعه. این ما در واقع دلیل سوم الان میشه، ایشون میخواد دلیل دیگری اقامه بکنه برای اینکه شما احتیاطاً احتیاط نکن، یعنی طبق نظر مجتهد همون جمعه رو بیار. ما امکان ان یقال انه اذا شک، خط بعد فی ان، این فی ان جار و مجرور متعلق به این شکه، اذا شک فی ان دایی. عنایت کنید آقا، ما قطع داریم، ما یقین داریم، شاره که روز جمعه به ما گفته سله، این سله معناش دل راست شدن نیست، شاره این سله رو گفته که ما از این راه تقرب پیدا بکنیم، این مسلم قطع داریم. لذا میگه بعد القطع، ما قطع داریم، یقین داریم که شاره مقدس روز جمعه که به ما میگه سله، مقصودش دل راست شدن نیست، که آدم میره ورزش میکنه دل راست میشه، نه، اینو ما یقین داریم، یقین داریم که شاره این صلاتی که گفته برای تعبد، برای حصول تقربه، یعنی ما از این راه تقربی به شاره پیدا کنیم، اینو ما یقین داریم. حالا که اینو یقین داریم، اگر ما این عمل رمونو متمیزن اما اداه بیاریم، یعنی یه دونه بیاریم که تمیز بدیم وجوب را از غیر وجوب، یقین داریم این غرض شاره حاصل شده، یعنی غرض شاره چی بود؟ تقرب به ما گفته بود سله، برای اینکه ما تقرب پیدا بکنیم. ما اگر یه دونه عمل بیاریم به قصد وجوب، اون تقرب تقرب حاصل شده، اما اگه در ضمن دو تا سه تا چهار تا عمل بیاریم نمیدونیم اون تقرب حاصل شده یا نه، به این میگن شک در محصل. یعنی ما اگر اونجور بیاریم غرض مولا تحصیل شده. غرض مولا چی بود از این امر به صلاة؟ تقرب. و ما نمیدونیم بعد القطع به این که اون عمل برای تقرب واجب شده، حالا شک داریم که آیا اون تقرب در ضمن دو تا سه تا حاصل میشه یا در ضمن یه دونه یه باقصد وجه، یه دونه متمیزن اما ادا. برای این که یقین کنی غرض شارع حاصل شده، بعد این دومی رو بیاریم، یعنی در ضمن یه دونه عمل، همونی که مجتهد میگه. حالا ایشون میفرما ما اولا قطع داریم. به چی قطع داریم؟ داعی امر. داعی یعنی غرض، یعنی انگیزه. غرض آمر، داعی آمر هود تعبد. ما اینو یقین داریم. یعنی اگر شارع روز جمعه به ما گفته صله، قصدش تقربه، تعبد به معروبه. لا حصول مأمور به به ایه وچن تفع. شارع نخواست ما دل راست بشیم، یعنی هر جور دل راستی، نه، دل راستی که باعث تقرب بشه. پس این همه ما یقین داریم، یعنی در عبادات ما یقین داریم که اگر شارع امری کرده برای تقرب. خوب حالا که این یقین داریم، شک داریم. اذا شک در این که دایی اون غرض، اون انگیزه، آیا اون انگیزه و اون غرضی که باعث شد شارع به ما روز جمعه گفت سله، شک داریم آیا اون غرض تعبد به ایجاد اون مأمور و به هست، ولو در ضمن دو تا مطلب، سه تا مطلب، چهار تا مطلب، یا نه تعبد است به خصوصه متمیزن عن غیره. من میدونم یقینا شارع برای اینکه من تقرب پیدا کنم به من گفته رو جمعه نماز بخون. حالا نمیدونم این تقربی که شارع از من خواسته آیا در سه تا چهار تا مطلبم اون تقرب خواسته، چون آدم دو سه تا عمل انجام بده یقین داره تقرب حاصل میشه. مثلا آیا واقعا اینجوره شارع تقرب خواسته ولو در ضمن دو سه تا عمل، یا تقربی که متمیزن اما ادا باشه؟ ایشون میفرماد اگر من یه دونه عمل بیارم به دستور مجتهدم که متمیز باشه از غیرش، این یقینا غرض شارع تحصیل میشه. بنابراین در شک که در تحصیل غرض مولا، انسان باید یه کاری بکنه که بدون غرض مولا حاصل شده. اگر شما دو تا بیاری قصد وجه از بین بره، نمیدونیم غرض حاصل شده یا نه. الاصل و عدم و سقوط الغرض، میدونی که اصلی استصحابه. الان من نمازم، مجتهدم گفته جمعه، ولی من هم ظهر آوردم هم جمعه، حالا شک دارم آیا اون غرض مولا حاصل شده با این دو تا نماز؟ استصحاب عدم حصول غرض، میگم نمیدونم غرض حاصل شده یا نه، بلکه غرض مولا این بوده تقرب در ضمن یه دونه عمل. من الان با دو تا عمل آوردن شک دارم، این اصل استصحابه. یعنی استصحاب میکنم بعد از دو تا عمل آوردن ها، بعد اینکه یه ظهر آوردم یا جمعه، شک میکنم آیا غرض حاصل شده یا نه. یستصحب عدم و سقوط الغرض دایی الا بسانی، اون غرضی که انگیزه اون امر بود به دومی، یعنی متمیزن اما ادا حاصل میشه، اما با دوتا نمیدونم حاصل میشه نه. عنایت بکنید 5 6 دقیقه اینجا معطل بشین. بعد ببینید آقا این مطلبی که ایشون الان میخوان بگن حتما بعد یه دونه رو بیاری، دو تا و سه تا عمل انجام ندی. چرا؟ برای اینکه غرض حاصل بشه. ایشون اشاره به یه بچش کردن و استصحابه، یعنی استصحاب عدم حصول غرض میکنیم، میگیم با آوردن دو تا نمیدونم غرض حاصل شده یا نه، پس چیکار میکنیم؟ پس یه دونه عمل رو متمیزن اما ادا میاریم، چون اون یقینا محصل غرضه. شما دو سه تا دیگه میتونید اینجا بهش اضافه بکنید. یکی همون قاعده اشتغالی که قبلا خوندیم، اشتغال یقینی برایت یقینی میخواد. من اگر یه دونه عمل بیارم با قصد وجه، همه علمای عمل قبول دارن، چون یه عده‌ای هستن قصد وجهشن، منم رعایت کردم. اما اگر دو تا بیارم نمیدونم مبرع ذمه است یا نه، پس اون قاعده اشتغال اینجا میتونیم بیاری. این یکی، یعنی اینو اضافه بفرمایید. یکی هم شک در دوران ام بین تعیین و تأخیر. اول مثالشو بزنم. ببینید آقا دو تا مجتهد فرد بکنیم که هستن، هر دو هم ترازن از نظر علمی، تقریبا یکسانن، هر دو جایز و تقلیدن. خب من مخیرم بینهما دیگه، اما احتمالا این آقا تقوای بیشتری داره. خب ببینید احتمالا، حالا یقینم نداریم، احتمالا این آقا تقوای بیشتری داره نسبت به اون. اینجا دوران امر است بین تعیین بین تخییر، یا شما مخیری بین تقلید هر دو، چون هر دو جایز و تقلیدن، یا اگر یه احتمال تعیینی باشه در این آغاز، اگر یه احتمال تعیینی باشه، خب یقیناً این تقلیدش مبرئ ذمه است، چون علی کل حال شما یا مخیری بین این و او، یا اگر یه احتمال امتیازی باشه در این آغاز، پس یقیناً این آقا تقلیدش مبرئ ذمه است. با بودن این محتمل الاتقائیه نمیدونم تقلید اون دیگری مبرئ ذمه است. میگن دوران امر بین تعیین و تأخیر. ببینید اینم یکی از جاهایی که آدم باید احتیاط کنه، یعنی الان دوران امر است بین تعیین این آقا و تأخیر بینهما. در دوران امر بین تعیین و تأخیر میگن تعیین رو بگیر، اون احتمال تعیین، اون مجتهد محتمل الاتقائیه. اینجام همینجور، الان ما نمیدونی مخیری آیا طبق نظر مجتهدم یه دونه جمعه بیارم یا این که نه یه زور بیارم یه جمعه بیارم، کنام از این دوتا. خب هر دو اینا جایزه، چون من دوترم بیارم بالاخره مبرئ ذمه است. اما اگه یه احتمال تعیینی باشه در اردن یه دونه است. چرا؟ برای اینکه قصد وجر آیت شده. ببینین میخوام بحثمونو با دو سه تا قاعده تطبیق بکنم. این قاعده ای که الان ایشون گفتن متمیزن اما ادا بیار، اون یه دونه رو بیاری بهتر از دو تاست، ایشون اشاره به استصحابش کردن. میخوام بگم با دو سه مطلب دیگه هم میشه اینو برهانیش کرد. یکی قاعده اشتغال که یقیناً اون قصد بچیه مبرئ ذمه اونو شک دارم. یکم از راه قانون دوران ام بین تعیین و تأخیر که اگه من اینو رعایت بکنم قطعاً مبرئ ذمه، اون دیگری رو نمیدونم. و در دوران ام خود ایشون بعدها میرسیم، در دوران ام بین تعیین و تأخیرشون احتیاط میکنن، میگن اون محتمل و تعیین رو بگی. یه راهی دیگه، راهی دیگه البته شک در تحصیل غرضه، ولی ایشون استصحابشو گفتن. یه مثالیشون آقا اواخر صفحه 273 با این کتابا یه مثالیشون میدن، نعم قد یعمر المولا. اون نعم رو نگاه کنیم، مثال خوبیه برای شک در تحصیل غرض. در اون مثال کاملا معلوم میشه آدم باید کاری بکنه که بدون غرض مولا رو تحصیل کرده. وقتیشون یه مثال خوبی میزنه، میگه نعم قد یعمر المولا به معجون، برای یه معجونی برای من تهیه بکن. این معجون آقا سقمونی هست. سقمونی ها یه داروی 5-6 فرمول داره، خلاصه این 5-6 اجزا که دست هم بشه اسم این میشه سقمونی ها. و تمام اجزایش هم اون سابقه در هند بوده، حالا که دنیا همش خانه شده، از اون ور دنیا با این ور دنیا همه چی میشه تهیه کرد. نه در نظر ببرین 150 سال پیش که ایشون 105 آیناینی هر وقت میخواد مثال بزنه برای راهای دور، میگه مثلا علم اجمالی دارم، یا این ظرف نجسه یا اون ظرفی که تو دربار سلطان هنده، یعنی اینقدر هند دور بوده. علی کل حال حالا یه همچین مثالی میخوایم بزنیم، مولای گرفتای صفراست، صفراش بالاست و سقمونی ها مسهلون لصفرا. خوندین تو منطق لابود از سقمونی ها مسهلون لصفرا. مسهل یعنی مخفف، نه اینکه اسهال میگیره آدم. مسهل سقمون، بله خیلی خب. الان عنایت بفرمایید، سقمونیا مرکب از 5-6 شد 7-8 شد مثلا، تمام اجزایش هم در هنده. حالا این مولا هم گرفتاره، به عبدش میگه چی؟ میگه برو هند با اون سفرهای اون روز، با اون هزینه های سنگین اون روز، 3-4 ماه زحمت بکشه بره بیاد، برو برای من سقمونیا تهیه کن که یه قدری سفرهای من تسهیل پیدا کنه و بیاد پایین. خیلی خوب، پس غرض مولا چیه؟ اسهال سفرا، تخفیف صفرا. اصلا به این گفته این همه پول خرج کن بره بیا چند ماه، قرضش از این امر تسهیل صفراه، تخفیف صفراه. خیلی خوب عبد رفت، میچاره مدت ها رسید حالا به هند، حالا اونجا شک میکنه آیا خاکشیر هم جز به این هست یا نه. خب خاکشیر هم فقط اونجا گیر میاد، خب خاکشیر هم احتیاطاً بگی، چون میگن فلانی، میگن فلانی خاکشیر مزاجه، برای اینکه خاکشیر به همه مزاجا میسازه. اونجا این شک میکنه آیا اون سقمونیا چه خاصیتش تسهیل صفرات، آیا خاکشیرم درش دخالت داره یا نه. ببینی اگر دخالت داشته باشه باید تهیه بکنه حتما، چون اصلا قرض مولا تخفیف صفرا بوده. و اگر خاکشی جزء مواد سقمونیا باشه اصلا قرض مولا با او حاصل میشه. عقل بهش میگه چی؟ میگه حالا یه دانه خاکشیر تهیه کن. حالا عیبی که نداره که، بر فرضم سقمونیا جزء، یعنی خاکشیر جزء سقمونیا نباشه، عقلش بهش میگه حالا این همه راه آمدی، احتمال داره که این خاک شیرم دخیل باشه در اون غرض مولا، در اون تخفیف صفرا. عقل بهش میگه خودم خاک شیر تهیه کن. خب ببینید اینجا عقلش اینو میگه، چرا؟ برای اینکه احتمال داره بیاد ایران و بعد معلوم بشه عجب این خاک شیرم لازم داشته، حالا مولا هر چی بخوره به درد نمیخوره. اینجا میگن شک در تحصیل غرض داره الان این عبد، این عبدی که الان در هنده، شک در محصل داره، نمیدونه این سقمونیا این شیش جد بدون خاک شیر آیا اثر داره، غرض مولا رو تأمین میکنه یا نه. در شک در تحصیل غرض مولا میگن باید احتیاط کنی، احتیاطا یه قدی خاک شیرم بیار که یقین کنی غرض مولا حاصل شده. این روشن شد؟ این اواخر صفحه 273 با این کتابا پیدا کنی. حالا بیایم اینجا، اینجا مولا یک غرضی داره، گفتیم غرضی داره از این امری که کرده، غرضش اینه که ما متعبد بشیم، متقرب بشیم. اگر ما با قصد وجه بیاریم، یعنی متمیزن اما ادا بیاریم، غرض مولا حاصل شده. غرض مولا چی بود؟ این که من تقرب الالله پیدا بکنم، این بود غرض. و اون غرض با عبردن قصد وجه، چون قصد وجه شد دیگه همه قبول دارن، یعنی عمل رو متمیزن اما ادا اگر بیارم، یقینا اون قصد وجه رعایت شده و غرض مولا حاصل میشه که اون تقرب بشه. عقل میگه چی؟ در شک در تحصیل غرض مولا، هر جای شک داشتی که بدون این غرض مولا حاصل میشه یا نمیشه، احتیاطا او رو هم بیار، نتیجتا اینجام از این را. پس ببینید آقا، اینجایی که ایشون میگه متمیزن اما ادا بیار، با چند طریق میشه بگیم. یکی این که اگه تکرار بکنی نمیدانی غرض حاصل شده یا نه، اصل عدم سقوط غرضه. قاعده اشتغال یقینی براءت یقینی میخواد به شما میگه متمیزن اما ادا بیار. دوران ام بین تعیین و تأخیر به شما میگه آقا متمیزن اما ادا بیار. شک در حصول غرض داری بازم به شما میگه متمیزن اما ادا بیار. حالا عنایت بکنید، ایشون فقط اصلشو گفتن. پس اینجا شما نمیدانی آیا غرض مولا، ببینید آیا اون غرض دایی، اون غرضی که انگیزه شد مولا شما رو امر کرد به یک کار تعبدی، آیا ببینیم به خصوصه متمیزن حاصل میشه یا نه در ضمن دو تا ستام حاصل میشه؟ استصحاب میگه نه، شما نمیدونی با این دو تا عمل آوردن اون غرض حاصل شده یا نه، باید یک دونه عمل بیاری به قصد وجهش. یا قاعده اشتغالم همینی میگه، دوران ام بین تعیین و تأخیرم همینی میگه، شک در تحصیل غرض مولا همینی میگه. و هازا، هازا یعنی این متمیزن اما ادا، هازا لیس تقییدن سی دلیل تلک العباده حتی یرفع به اطلاقهی کمالا یفا. این هازا آقا قلتوس، این قلتش در تقدیر بگیرید، این هازا لیس قلتوه برای یک این قلت مقدر. این قلت اینه، اول ببینید آقا تو قرآن ما دو سه جا داریم اعتق رقبت هم. مثلا کسی که فلان جرم و مرتکب شد جریمش چیه؟ یه بنده بعد آزاد بکنه. خب اعتق، حالا من اون جرم و مرتکب شدم، میخوام بنده آزاد کنم، نمیدونم این رقبه حتما بعد مؤمنه باشه یا رقبه کافرم باشه، عیبی نداره. خب اینجا چیه؟ من الان شک دارم این رقبه اطلاق داره، آیا حتما این مقید رقبهش باید مؤمنه باشه، یعنی اتق رقبه کافره به درد نمیخوره، یا نه اطلاق داره؟ چیکار میکنم؟ میگم اخذ به اطلاقش میکنی. قرآن میفرماد اعتق رقبتم، رقبم اطلاق داره، مؤمنه که زیرش ننوشته که، اطلاق داره، میخوای کافره میخوای مؤمنه. چیکار کردیم؟ با تمسک به اطلاق آیه اون قید ایمان رو از بین بردیم. اصل عدم قید ایمانه، اصالت الاطلاق جاری میکنی، میگیم خدا فرموده اتق رقبه، رقبم اطلاق داره، مؤمنه و کافره رو میگیره. خب ما چیکار کردیم اینجا؟ با تمسک به اطلاق اتق رقبتن اون قید رو از بین بردیم. یه نفر اومده اینجا همین حرفو میزنه، میگه آقا این متمیزن شما از کجا آوردی؟ قرآن که میگه اقیم الصلاه، قرآن فقط میگه نماز بخون، دیگه نداره متمیزن اما ادا. یا اون روایتی که به شما میگه صلی یوم الجمعه، روز جمعه نماز بخونی، اطلاق داره، نداره که متمیزن اما ادا بیاد. چرا شما اطلاقو دارین تقلید میکنین؟ دقت کردین؟ ما تمسک به اطلاق میکنیم، میگیم اطلاق اقیم الصلاه دیگه متمیزن نداره، هر جوری دلم میخواد میرم، عین اعتق رقبه هموطنا، که تو اونجا عهد به اطلاق میکردی قید ایمان رو بر میداشتی، اینجا هم اطلاق میکنیم، اعتمین تمسک میکنیم به اطلاق اقیم الصلاة و قید تمیز اما ادا رو بر میداریم. این انقود ایشون میگه هازا، نه هازا یعنی این تمیزی که من به شما گفتم باید عملت متمیزن اما ادا باشه، این لیس تقییدن، نه خیال کنی من تقیید کردم ادله اون عبادت رو، نه این که از باب این که اقیم الصلاة رو من دارم تقیید میکنم تا شما بیایی تمسک به اطلاق بکنی بگی اصل عدم این قید، از اون باب نی. هازا این قیدی که من آوردم یعنی این تمیز ام غیر متمیزن اما ادا، این نه از باب تقیید اقیم الصلاة تا مثل اعتق رقبتن چیکار کنی یرفع به اطلاق، تا اینکه بیای با اطلاق اون دلیل رفع بکنی این قید رو، این اونجوری نیست. کمالا یفا، خب ببینید ترجمه عبارت همینه، همینه باید چند دقیقه براش صحبت بکنیم. نماز آقا دو جور شرایط داره، یک شرایط اولیه، تقسیمات اولیه، تقسیمات ثانویه. نمازی که ما میخونیم دو جور شرایط داره، یک شرایطی هست مال نفس مأمور به، یک شرایطی هست مال امتثال امره. عنایت بکنی، حالا مثالاشو میزنم. نماز دو جور شرایط داره، یک شرایطی همال نفس مأمورم بهه، یک شرایطی هست مال امتثال امره، که آیا اون مأمور و به رو من امتثال کردم یا نه. مثلا طهارت، ستر، قبله، اینا شرایط مأمور و بهه، یعنی شارع تو دلیلش میگه سل متطهرن، سل متسترن، سل مستقبلن. این شرایطی که شارع تو دلیل میاره اینا چه شرایطیه؟ اینا شرایط نفس مأمورم بهه. یه شرایطی هم داریم شارع تو لسان دلیل نگفته، عقل به ما میگه، اون شرط امتثال امره. خب من این نماز رو آوردم، حالا رو به قبله و با ستر و با طهارت، اما بدون قصد قربت، نمیدونم آیا قصد قربت دخالت داره یا نداره. اینجا عقل میگه باید با قصد قربت بیاری. چرا؟ برای اینکه این شرط امتثال امره. شارع دیگه تو ادلش اون شرایط رو گفته بود، اما دیگه سل به قصد قربت رو نگفته. عقل میگه اگر میخواهی اون غرض مولا حاصل بشه باید با قصد قربت بیاری. پس ببینی طهارت شرطه، قصد قربت هم شرطه، اما اون قصد چی؟ اون شرط چیه؟ اون شرط مأمور و بهه، یعنی نماز رو که شارع خواست واجب کنه با طهارت واجب کرد، اما قصد قربت اینم شرطه، اما شرط امتثاله. یعنی من اگر بدون قصد قربت آوردم نمیدونم امتثال امر کردم یا نکردم. عقل میگه چی؟ میگه باید به قصد قربت بیاری تا بدانی امتثال امر کردی، تا بدانی اون غرض مولا رو حاصل کردی، عنایت کردی. ایشون میگه قصد وجد از این قبیله، قصد وجد این که میگه لیس تقییدن یعنی از اون قبیل نی. اگر این قصد وجد مثل طهارت و اینها بود، آخه ایشون یه بحثی بعدها میخونیم، اول صفحه 299 رو هم نگاه کنیم، تا به حالا دو سه بار از وسطاش مطالعه کردیم، از اون اول صفحه یه 7-8 خط مطالعه کنیم که برسه به اونجاهایی که قبلا مطالعه کردیم. ایشون این عبارت رو نگاه کنیم، میگه هازش شرط، من کلمش رو میگم یه خودتو مطالعه کنیم، هازش شرط کدوم شرط؟ قصد وجد. هازش شرط لیس علی حد سایر شروط، یعنی این شرط امتثاله، اون شرطای دیگه شرط مأمور و بهه، این شرط غیر اون شرطا. تو یه اطلاقی به گوشت خورده میگه اقیم الصلاة اطلاق داره، من نمیدونم اون شرط ممیزن اما ادا لازمه یا نه. اینجا مال اونجا نیست، ما هم خودمون براعتی هستیم، ما هم در اون شرطا اگه شک بکنیم براعتی هستیم. عبارتش ظاهرا اینه، نحنو و ان اجرین البراعه در اون شروط، در اون شروط، یعنی اگه ما در یه شرط مأمور مورون به شک بکنیم ما براعت جاری میکنیم. مثلا نمیدونیم آیا موالات واجب شرط یا نه، براعت جاری میکنیم. نمیدونیم استعاذه شرط یا نه، براعت. اینا همه شرط مأمورون به. ایشون میگه این حرف شما که تمسک به اطلاق میکنی و این قید و شرط رو برمیدالیم مال اون شروطه، و اما هاذا شرط این عبارتشونه، با هاذا شرط یعنی قصد وجد لیس علی حد سایر شروط، این از اون شروط مأمور به نیست.
که شما تمسک به اطلاق بکنی بگی نمیدونم اون شرط واجبه یا نه، وجوبشو برداری. این از قبیل قصد قربته که شرط امتثال امره. شما نمیدونی بدون قصد وجه امتثال امر شده یا نه، حق نداری براءت جاری کنی. حالا این خوب عبارت روشن میشه. هازا این متمیزن اما ادا که من به شما گفتم لیس تقییدن، یعنی نخیال کنی من اطلاق و تقیید کردم، نخیال کنی از اون شرطهای مأمور و بهه که شما میتونی تمسک به اطلاق کنی و شرطیت رو برداری. هازا این شرطی که ما اینجا گفتیم قصد وجه رو آیت کن متمیزن اما ادا بیار، سرش اینه، برای اینکه از اون شروطی نیست که ما براءت جاری میکنیم اندشک، بلکه از قبیل قصد قربته. چطور قصد قربت رو عقل میگه باید عمل رو با قصد قربت بیاری تا بدانی تحصیل غرض شده؟ قصد وجه هم از این قبیله. تا فردا انشاءالله.